بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در احکام مجیز در امر ثانی بود که در این امر ثانی موضوع مسئله این بود که آیا در صحت عقد فضولی وجود داشتن مجیز جامع شرائط در زمان عقد شرط است یا اینکه شرط نیست؟ ممکن است در زمان عقد مالک اصلی هست اما جامع شرایط اجازه نیست، وجود مالک هست ولی قابلیت اجازه ندارد. در زمان عقد وجود مالکی که قابلیت اجازه ندارد، اگر چنین مالکی باشه این عقد صحیح نیست، ولو اینکه اون مالک بعدن شرایط اجازه رو اکتساب کنه یا براش حاصل بشه و اجازه بدهد، باز هم اجازه او باطله. چرا؟ چون در زمان انعقاد عقد شرایط اجازه رو نداشته. آیا چنین شرطی برای آقای مجیز معتبر است یا چنین شرطی معتبر نیست؟ پس عنوان مسئله در امر ثانی این شد، آیا برای صحت عقد فضولی وجود مالکی که شرایط اجازه رو داشته باشد در زمان خود عقد آیا لازمه یا لازم نیست؟ یقیناً وجود مجیز در زمان اجازه لازمه، تو این شکی نیست. یعنی مالک اصلی که شرایط اجازه رو داشته باشه در زمان اجازه، این که درش شکی نیست، این یقینا لازمه. اما آیا جامع شرایط اجازه بودن برای مالک در زمان وقوع عقد هم لازمه یا اینکه نه، در زمان وقوع عقد ممکن است جامع شرایط اجازه نباشه، بعدن که جامع شرایط اجازه شد اجازه بدهد؟ قولان در اینجا دو قول هست. اولهما للعلامه، اولین قول مال علامه است، یعنی ایشون قائل شده به اشتراط، فرموده است که شرط است در صحت عقد فضولی وجود مجیز عند العقد لازمه. خب مباحثی مطرح شد، دو تا استدلال به نفع علامه شد، حضرت شیخ هر دو استدلال رو ابطال کردن، رد کردن و ما بحثا رو در جلسه قبل مطرح کردیم. بحثی که امروز مطرحه اینه که مرحوم علامه علی الله مقامه برای مسئله مصداقی مطرح کردن. مسئله چیه؟ جایی که در زمان انعقاد عقد فضولی مجیز وجود نداشته باشد، ایشون مثال زده به بیع مال یتیم. این مثال ایشون محل بحث واقع شده که آیا میتواند مصداق درستی باشد برای این عنوان؟ یعنی عنوان ما چیه؟ عقد فضولی که در زمان عقد مجیزی وجود نداشته باشد. ایشون مصداق این عنوان رو بیع مال یتیم مثال زدن، فرمودن بیع مال یتیم از مصادیقشه. این محل کلام واقع شده که خب مال یتیم، یتیم که پدر نداره، پس ولی نداره، جد پدری هم فرض کنید که نداره، یا اگر داره اون بیع به مصلحتش نیست، همین که به مصلحتش نشد پس بنابراین ولایت نداره اون ولی، اون جد پدری. حالا یه فضولی رفت و این مال یتیم رو بیع کرد، پس در اینجا می شود بیع مال یتیم در موردی که هیچ مجیزی در زمان اون بیع نیست، در زمان اون عقد نیست. این رو جناب علامه مثال زدن. بیضاوی که یکی از مفسرین و فقهای عام است، ایشون اشکال کرده بر این مثال علامه، گفته این بر مذهب امامیه جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ چون ما فرض میگیریم یه یتیمی نه پدر داره نه جد پدری داره، اما امام زمان که داره. مذهب امامیه این است که امام و حجت خدا در هیچ زمانی زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود، پس در هر زمانی امام هست و مال این یتیم ولی داره، صاحب اختیار داره. فرض میگیریم این یتیم پدر نداره، جد پدری هم نداره، ولی امام زمان که داره بنابر مذهب امامیه. پس این مصداق عقد فضولی بدون وجود مجیز در زمان عقد نخواهد بود، چون در زمان عقد امام زمان هست و امام زمان ولایت داره. این اشکالی است که بیضاوی وارد کرده، میگه این طبق مذهب خودتون. در جواب بیضاوی علامه هلی پاسخ دادن، فرمودن که صحیح هست که در هر زمانی حجت خدا هست، ولی خدا هست، الا این که در زمان غیبت یا حتی در زمان حضور گاهی اوقات تمکن از اجازه توسط امام نیست. امام هست، ذات مجیز وجود داره، اما مجیز ما تمکن از اجازه نداره. خب این هم میشه در حکم عدم مجیز. در زمان غیبت یا حتی در زمان حضور بعد مسافت وجود داره، یه بچه یتیمی است در منتهی علیه، فرض بفرمایید که خراسان شرقی زندگی میکنه، نزدیک مرز چین داره زندگی میکنه، او کجا؟ امام صادق در مدینه کجا؟ نه پدر داره نه جد پدری. امام زمان داره، اما تمکن از وصول به او و کسب اجازه از او نیست. این هم در حکم عدم مجیزه. این پاسخ رو جناب علامه دادن. در مقابل پاسخ علامه بعضی از فقهای شیعه به کمک بیضاوی اومدن، گفتن که حضرت علامه اشکال بیضاوی بر شما وارده. چرا؟ چون ممکنه شما بگی تمکن از امام نیست، ممکن نیست وصول به امام، اما تمکن از نایب امام که هست، مجتهد عادل جامعه شرایط. مجتهد عادل جامعه شرایط هم نبود، عدول مؤمنین، مؤمنین عادل ولو غیر مجتهد باشن، اونا میشن ولی یتیم. مؤمن عادل هم نبود، حتی مؤمن فاسق، یه مؤمن فاسق باشه همونم کافیه برای ولایتش بر این یتیم و اینکه او اجازه بده. پس اینکه شما بگید بیع مال یتیم مصداق عقد فضولی است که مجیز وجود ندارد، این مثال شما مخدوشه. حالا بعد جناب شیخ از علامه دفاع میکنه ببینیم و اشکال میکنه بر این انتصاری که برای بیضاوی شده است تا ببینیم انشاءالله جناب شیخ چجور دفاع میکنن از علامه. ثم اعلم ان العلامه فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز به بیع مال الیتیم. بدان که علامه در قواعد مثال آورده است برای عدم وجود مجیز به بیع مال یتیم. و حکیان بعض العامه و هو البیضاوی علی ما قیل، حکایت شده از بعضی از فقهای عامه و او بیضاوی است بنابر آنچه گفته شده. الایراد علیه، ایراد بر علامه هلی، ده انه لا یتم علی مذهب الامامیه من وجود الامام علیه السلام فی کل عصر. این مثال شما برای عدم وجود مجیز لا یتم، مثالتون تمام نیست بر مذهب امامیه که بیان می شود از وجود امام معصوم در هر عصر و دورانی. خب پس امام معصوم که هست، اگر پدر نیست، اگر جد نیست، امام زمان که هست، پس وجود مجیز هست. و عن المصنف قدس سره، حکایت شده از مرحوم علامه مصنف، یعنی مصنف کتاب قواعد، چون این فرمایش علامه در کتاب قواعد فرمودن، مصنف قواعد یعنی خود علامه، حکایت شده که ایشون جواب دادن. انه عجاب به ان الامام غیر متمکن من الوصول الی، به این که امام متمکن نیست از وصول به او، غیر متمکن من الوصول الی، مورد تمکن نیست از وصول به او، یعنی به امام، یعنی امام مورد تمکن نیست که مأمومین مؤمنین به او واصل بشن. ما دستمون نمیرسه به امام، چجور ازش کسب اجازه کنیم؟ پس اینم میشه در حکم عدم مجیز. و انتصر للمورد، انتصار شده است برای ایراد کننده. مورد یعنی ایراد کننده. ایراد کننده کی بود؟ بیضاوی بود. انتصار شده به نفع بیضاوی بر علیه علامه هلی. به چی؟ به ان نائب الامام علیه السلام و هو المجتهد الجامع للشرایط موجود. آقا اگر خود امام دستمون بهش نمیرسه، نایب امام که مجتهد جامع شرایط باشد موجوده. بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بلکه اگر فرض بشود عدم مجتهد، فرض کنید ما توی ولایتی هستیم دورافتاده، اینجا مجتهدی وجود نداره، فالعدل موجود، مؤمن عادل که موجوده، مؤمن عادل میشه ولی او. بل الفساق الولایت علی الطفل فی مصالحه مع عدم العدول، بلکه حتی برای مؤمنین فاسق است ولایت بر طفل در مصالحش در صورت عدم عدول. یعنی اگر امام نیست، نایب امام، مجتهد جامع شرایط، مجتهد نیست، مؤمن عادل، مؤمن عادل نیست، مؤمن فاسق. این که هست الا ماشاءالله هم هست، تا دلت بخواد مؤمن فاسق ما داریم، مگه میشه آدم دستش به مؤمن فاسق نرسه؟ پس این که شما میفرمایید بیع مال یتیم از مصادیق عقد فضولی بدون وجود مجیز است، این مخدوشه. جناب علامه دفاع کردند به نفع بیضاوی بر علیه علامه. جناب شیخ میفرماید لکن الانتصار فی غیر محله، لکن این انتصاری که شده فی غیر محله، این که زیر بال بیضاوی رو گرفتن، این فی غیر محله هست، این غیر منصفانه هست. چرا آقا؟ جناب شیخ میفرماید که آقا شما بگید ببینیم مقصود شما از عدم وجود مجیز چیه؟ عدم وجود مجیز که دارید میگید یعنی چی؟ اگه منظورتون عدم وجود ذات کسی است که من شأنه الاجازه، یعنی کسی که شأنیت اجازه دادن رو داشته باشه وجود ندارد، اگر این مقصود شما باشه. خب اشکال بیضاوی وارده و جواب علامه باطله. چرا؟ چون یقیناً وجود کسی که شأنیت اجازه دادن رو داشته باشه همیشه هست و اون امام معصوم علیه السلامه. در یا پدر داره که دیگه یتیم نیست، یا پدر نداره یتیمه ولی جد پدری داره که در این صورت هم باز وجود مجیز هست، یتیمه ولی مع وجود المجیز. اگر نه پدر داره نه جد پدری داره، امام زمان که داره، پس یتیم هست باز مع وجود ذات المجیز. پس جوابی که علامه داد فرمود ما دستمون به امام زمان نمیرسه، این جواب کافی نیست. چرا؟ چون فرض مسئله جاییست که ذات مجیز وجود نداشته باشه. میخواد دستتون برسه میخواد دستتون نرسه، پس این جواب کافی نیست. اگر مقصود از عدم مجیز عدم تمکن از اجازه بالفعل است از اون مجیز، عدم مجیزی که بالفعل امکان اجازه داشته باشد، اگر این مقصود شما باشه که ظاهرا مقصود علامه همینه از این جوابی که بیضاوی میده، میگه درسته ذات مجیز ذات امام زمان هست ولی چون ما تمکن به اون نداریم بالفعل تمکن از اجازه منتفیه، پس میشه عدم مجیز. پس مقصود علامه از عدم مجیز عدم مجیزی است که بالفعل تمکن از اجازه داشته باشه، ولو ذاتش هست ولی تمکنش نیست، این هم میشه عدم مجیز. اگه این مقصود علامه باشه که همین مقصودشه، اونگاه این انتصاری که منتصر کرده به نفع بیضاوی فی غیر محله باطله. چرا؟ چون همونطور که ممکن است عدم تمکن به امام زمان به خاطر بعد مسافت یا به خاطر غیبت، همچنین ممکن است عدم تمکن نایب امام زمان یا مؤمنین عدول یا حتی مؤمن فاسق. چجوری ممکنه؟ به این صورت که عقد فضولی منعقد بشه در زمان عقد، اون نایب امام زمان یا اون مؤمن عادل یا حتی اون فاسق اطلاع بر این عقد نداشته باشند در زمان عقد. وقتی اطلاع بر عقد ندارن پس تمکن از اجازه بالفعل هم نخواهند داشت. چرا؟ چون وقتی تمکن داره از دادن اجازه یا رد که مطلع باشه بر این که یه همچین عقد فضولی آقا داره انجام میشه، وقتی اصلا اطلاع نداره که همچین عقد فضولی انجام میشه یا نه، پس قدرت هم ندارد بر اجازه دادن یا رد کردنش. چون در اینجا از مواردی است که قدرت فرع علم است، وقتی علم نداره قدرت هم نداره. وقتی این مجتهد جامع شرایط خبر نداره که مال این یتیم و بیع فضولی کردن، از کجا قدرت داره بیاد اجازه بده یا اجازه نده رد بکنه؟ نه قدرت بر اجازه داره نه قدرت بر رد داره، چون اصلا علم نداره به وقوع همچین عقد فضولی. پس ما میتونیم این صورت رو تصور کنیم که ذات مجیز هست ولی تمکن از اجازه ندارد، مثل جایی که مؤمن عادل یا مجتهد جامع شرایط هست ولی اطلاع از وقوع عقد نداره. اینم میشه مصداق بیعی که در زمان بیع مجیزی که متمکن باشد بالفعل وجود ندارد. فثبت این که مثال حضرت علامه درسته. حالا عبارت لکن الانتصار فی غیر محله، لکن انتصاری که به نفع بیضاوی شده بود فی غیر محله هست. اذ کما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، یمکن عدم اطلاع نائبهی من المجتهد و العدول ایزن، چرا که همان گونه که ممکن است فرض عدم تمکن از امام، همچنین ممکن است عدم اطلاع نائب امام از مجتهد و عدول ایزن. وقتی عدم اطلاع شد میشه عدم تمکن نائب امام، مثل همون عدم تمکن امامه. چطور عدم تمکن امام رو شما گفتی عدم وجود مجیزه؟ خب عدم تمکن نایبش هم عدم وجود مجیزه است. فَإِنْ اُرِيدَ وُجُودُ ذات المجیز، پس اگر اراده شده باشد وجود ذات شخص مجیز، از اینکه میگید وجود نداشته باشد مجیز، بگید یعنی ذات مجیز وجود نداشته باشه، اگه این اراده شده باشه، فالاولا منع و تسلیم دفع الاعتراض به عدم تمکن من الامام علیه السلام، پس اولا منع تسلیم دفع اعتراض بیضاوی است به عدم تمکن از امام. یعنی این دفع اعتراض بیضاوی رو که با عدم دسترسی به امام معصوم خواستن اون اعتراض بیضاوی رو دفع کنن، شما باید این دفع رو با این جواب منعش کنی، بگی که با این جواب این اعتراض دفع شدنی نیست. چرا؟ چون مقصود عدم وجود ذات مجیز است. درسته که با غیبت امام زمان تمکن به وصول بهش نیست، ولی ذاتش که هست، پس اعتراض بیضاوی وارده، باید منع کنی دفع اعتراض را. یعنی بگی اعتراض دفع نمی شود با عدم تمکن از امام، چون ذات امام هست. و ان اريد وجوده مع تمکنه من الاجازه، اگه اراده شده باشد وجود ذات مجیز همراه با تمکن مجیز از اجازه، مجیزی که بتونه اجازه هم بدهد بالفعل. فیمکن و فرض و عدمهی فی المجتهد و العدول اذا لم یتطلع علی العقد، پس در این صورت اگه این مراد باشه، پس ممکن است فرض کردن عدم چنین مجیزی حتی در مجتهد و عدول، زمانی که اطلاع بر عقد پیدا نکرده باشن. ذاتشون هست ولی تمکن بالفعل از اجازه ندارند، چون اطلاع ندارند. پس بنابراین اگر این مقصودتون باشه، دیگه اون انتصاری که به نفع بیضاوی کردید به درد نمیخوره. گفتید اگر نایب امام دسترسی بهش نیست، اگر خود امام دسترسی بهش نیست، نایب امام دسترسی بهش هست. اگر نایب دسترسی بهش نیست، مؤمن عادل دسترسی بهش هست. میگیم آقا جان، ما فرض رو میبریم رو جایی که حتی نایب امام و مؤمن عادل و مؤمن فاسق هم تمکن ندارن از اجازه، پس مثال علامه میشه درست. فل اولا ما فعله فخرالدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال الیتیم بما اذا کان علی خلاف المصلحه. اولا چیه؟ اولا این است که همون قیدیست که فرزند علامه حلی فخرالدین و محقق ثانی اضافه کردن به این مثال. اومدن گفتن آقا مثال برای عقد فضولی در صورت عدم وجود مجیز، مثل جاییست که بیع بشود مال یتیم در حالی که اون بیع در زمان عقد بیع به مصلحت یتیم نبوده باشد، ولو بعدن در زمان اجازه عقد به مصلحت یتیم بشود، در زمان اجازه، ولی در زمان خود عقد به مصلحت یتیم نبوده باشد. این میشه مصداق صحیح عقد فضولی بدون وجود مجیز در حین خود عقد. چرا؟ چون وقتی در خود حین عقد این عقد به مصلحت یتیم نباشد، حتی اگر جد پدری هم داشته باشه اون یتیم، اون جد پدریش هم حاضرم باشه، باز تمکن از اجازه ندارد. چرا تمکن از اجازه نداره؟ چون ولایت ولی در مصالح یتیم یا حداقل در جایی که به مفسده یتیم نباشد نافذه، اما جایی که به مفسده یتیم باشه ولایتش اصلا نافذ نیست. پس در این مورد که مفسده یتیم است و این بیع به ضرر یتیم است، حتی جد پدری هم ولایت نداره، امام زمان هم ولایت نداره، هیچ کدوم از عدول هم ولایت ندارن، هیچ کدوم ولایت برای اجازه دادن ندارن. پس یعنی هیچ کدوم شرعاً تمکن از اجازه ندارن. عقد فضولی هست ولی وجود مجیز شرعی در حین عقد نیست. با اینکه امام زمان هم هست، نایبش هم هست، همم در دسترسی هستن، آقا اصلا در عصر حضوریم، اصلا پیش خود امام صادقیم، اصلا پیش خود امام زمانیم، همین که این عقد شد فاسد، این عقد شد به مفسده یتیم، معذرت میخوام گفتم عقد شد فاسد، این عقد شد به مفسده یتیم، همین که اینطور شد همه اونا از ولایت ساقطن، نسبت به اجازه دادن ولایت ندارن. وقتی نسبت به اجازه دادن ولایت نداشتن، پس یعنی مجیزی که تمکن از اجازه داشته باشد شرعاً در حین عقد منتفیه. این میشه مثال صحیح. فالاولا ما فعله فخرالدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال الیتیم بما اذا کان علی خلاف المصلحه. پس اولا اون کاریست که فخرالدین و محقق ثانی کردن که تقیید زدن بیع مال یتیم را به آن جایی که بوده باشد برخلاف مصلحت. فیرجع الکلام ایضا الی اشتراط امکان فعلیت الاجازه من المجیز. پس باز کلام رجوع میکند، این که میگیم آیا شرط است وجود مجیز در زمان عقد، این سؤال و این اشتراط رجوع میکند به اشتراط امکان فعلیت اجازه از مجیز. لا وجود ذات من شأنه الاجازه، نه اشتراط وجود ذاتش، بلکه اشتراط امکان صدور اجازه ازش. راجع به این داریم بحث میکنیم. ممکنه ذات مجیز باشه ولی امکان صدور اجازه از او نباشد، شرعاً یا عادتاً تکوینن. پس کلام رجوع میکند به اشتراط امکان فعلیت اجازه، یعنی صدور اجازه از آقای مجیز. لا وجود ذات من شأنه الاجازه، نه اینکه وجود داشتن ذات کسی که از شأن او باشد اجازه. بگیم آقا ذات او وجود نداشته باشه، نه، چرا؟ ذات من شأنه، من شأنه الاجازه همیشه وجود داره و اون ذات امام زمانه، در صورتی که هیچکی نباشه، نه پدر باشه، نه جد پدری باشه، نه وصی و قیم باشه، هیچ کدوم نباشن، امام زمان که هست. پس ذات من شأن هل اجازه همیشه است. این موضع کلام نیست. فَإِنَّهُ فَرْزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْأَمْوَالِ. چرا که عدم وجود ذات من شأن هل اجازه فرضی است که غیر واقع است در اموال، چون همیشه امام زمان هست. خب پس بنابراین بحث رجوع میکنه به این که آیا کسی که امکان فعلیت صدور اجازه از او باشد، یعنی شرایط اجازه دادن رو داشته باشه، آیا لازم حتما در زمان عقد باشه؟ به عبارت دیگه، مالک اصلی یا ولی مالک اصلی، آیا لازم است حتما در زمان انعقاد عقد شرایط دادن اجازه را بالفعل داشته باشند، یا لازم نیست. جناب شیخ میفرمان لازم نیست در زمان صدور عقد شرایط مجیز بودن رو داشته باشن، هرچند ذاتشون هست ولی لازم نیست شرایط مجیز بودن یعنی صدور اجازه رو از اونها داشته باشن. اونی که مهمه اینه که در زمان اجازه دادن باید شرایط صدور اجازه رو داشته باشن. در زمان خود عقد دلیلی نداره بگیم لازم است مجیز جامعه شرایط اجازه باشه. نخه، هیچ نیازی نیست. در زمان خود عقد مجیز میتواند شرایط دادن اجازه رو نداشته باشه، اما در زمان صدور اجازه اکتساب کند اون شرایط رو یا شرایط براش خود به خود حاصل بشه، هیچ اشکالی نداره. از سالس، از اینجا به بعد وارد امر سوم میشیم در بحث مجیز. امر سوم چیه؟ امر سوم این است که جناب شیخ میفرمایند که آقای مجیز لازم نیست در زمان عقد جائز و تصرف باشه. یعنی ممکن است مجیز در زمان عقد، در زمان عقد تصرفش جایز نباشه، ولی اونی که مهمه اینه مجیز باید در زمان اجازه جائز و تصرف باشه که در امر اول بحث شد. در امر اول گفتیم مجیز در زمان اجازه باید بالغ باشه، عاقل باشه، اختیار داشته باشه و رشد داشته باشه، سفیه نباشه، مجنون نباشه، مکره نباشه، طفل و کودک نباشه. در زمان اجازه یقیناً شرط است که در حال اجازه جائز التصرف باشه، اما در زمان عقد لازم نیست جائز التصرف باشه، میتونه ممنوع التصرف باشه. حالا این که جایز نیست تصرفش در زمان عقد به دو وجه میتونه باشه: یا به خاطر این است که مقتضی جواز تصرف رو نداره، یا به خاطر این است که مقتضی رو داره ولی مانع دارد از جواز تصرف. هر کدوم از این دوتا مواردی دارن. اونجا که مقتضی ندارد، مثل جایی که این آقا در زمان عقد فضولی مالک نیست، بعدن مالک میشه، در زمان اجازه تازه مالک شده، اما در زمان عقد فضولی مالک نبوده. خب پس در زمان وقوع عقد جائز التصرف نبوده، چون اقتضای تصرف رو نداشته. اقتضای تصرف اینه که سلطنتی بر این مال داشته باشی. یا معزون نبوده است، معزون یعنی مالک نبوده ولی معزون هم حتی نبوده. نه تنها مالک نبوده، اذن در تصرف هم در زمان وقوع عقد نداشته است، بعدن مالک میشه یا معزون میشه در اجازه دادن یا رد کردن. خب این میشه از مواردی که در زمان وقوع عقد جائز التصرف نیست آقای مجیز، بعدن در زمان اجازه جایز التصرف می شود. و این عدم جواز تصرفش به خاطر این بوده که مقتضی تصرف رو نداشته. این شد مورد اول. مورد دوم جایی بود که عدم جواز تصرفش به خاطر وجود مانعه، یعنی مقتضی تصرف رو داره، مالکیت رو داره، ولی نمیتونه تو این مالکیتش تصرف کنه. چرا نمیتونه تصرف کنه؟ چون محجوره، یعنی بدهکاره. همین که شد بدهکار، این بدهی مانع میشه از این که بتونه تصرف کنه. خب این میشه لعجل بدهی مانع هست. گاهی اوقات محجوره به خاطر سفاهت یا به خاطر جنون، اونجا هم میشه به خاطر عدم مقتضی، توجه داشته باشید. اما مهجوریت لعجل ورشکستگی بدهکاری، این ورشکستگی میشه مانع. این رو باید عنایت داشته باشید. هرچند که جناب شیخ به طور مطلق مهجوریت رو آوردن تو قسم عدم مقتضی ذکر کردن. حالا یه مثال دیگه بزنیم برای مانع. مثل جایی که آقای راهن، یعنی کسی که مالش رو گرو میذاره، بدون اذن مرتهن، یعنی گروگیر، گروگیرنده، بدون اجازه مرتهن میره اون مالی رو که گرو گذاشته رو میفروشه، بعد که فروخت فک رهن میکنه، اینو از گرو در میاره. خب در اینجا مجیز ما که آقای گرو دهنده باشد در زمان عقد بیعش ممنوع تصرف بود، حق نداشت تو این مال گروی تصرف کنه. چرا؟ به خاطر وجود مانع. مانع چی بود؟ مانع رهن بود، چون این مال در گروی آقای مرتهنه، یعنی اون مرتهن تعلقی پیدا کرده به این مال، حقش تعلقی پیدا کرده به این مال، لذا تعلق حق مرتهن به این مال مانع میشه از این که آقای راهن بتونه مال خودشو بیع کنه. ولی ایشون میره و یه همچین کاری بدون اجازه مرتهن میکنه، یه همچین عقد فضولی میبنده. پس در اینجا مجیز در زمان عقد ممنوع التصرف است، جایز التصرف نیست، لعجل وجود مانع که رهن باشه و تعلق حق مرتهن به این مال باشه. بعد این رهن رو فک میکند، جواز تصرف براش حاصل میشه. آیا اینجا اگر اجازه بده این اجازه صحیح هست یا اجازه صحیح نیست؟ تمام این موارد در امر ثالث محل بحث است. پس میخوایم چی بگیم در امر ثالث؟ میخوایم بگیم آقا اگر مجیز در زمان عقد جایز التصرف نبود، حالا به هر وجهی، یا به خاطر عدم مقتضی جواز تصرف یا به خاطر مانع از جواز تصرف، در حین عقد جایز التصرف نبود ولی در حین اجازه جایز التصرف شد، اینجا اجازه او صحیح است. جواز تصرف در حین عقد شرط نیست. از ثالث لا یشترط فی المجیز کونه جایز التصرف حال العقد، شرط نیست در آقای مجیز جایز التصرف بودنش در حال عقد، سواء کان عدم جواز التصرف لاجل عدم المقتضی او للمانع، چه اینکه این عدم جواز تصرفش در حین عقد به خاطر عدم مقتضی باشه یا به خاطر وجود مانع باشه. و عدم المقتضی قد یکون لاجل عدم کونه مالکا ولا معذونا حال العقد، عدم مقتضی گاهی اوقات می بوده باشد لاجل عدم بودن اون آقای مجیز مالک، ولا معزون، نه مالکه و نه معزون است، یعنی وکیلم نیست، بهش اذنم ندادن. حال العقد، در حال عقد آقای مجیز نه مالک این مال بوده و نه اجازه داشته در تصرف در این مال. خب بعدن میشه مالک یا میشه معزون و اجازه میدهد. خب در اینجا مقتضی اجازه دادن اصلا وجود نداره در زمان عقد، چون مقتضی اجازه اینه که آقا یا مالک، یا خودت باید مالک باشی یا اجازه از طرف مالک داشته باشی. اینجا اصلا مقتضی اجازه نیست در حال عقد. و قد یکون لاجل کونه مهجورن علیه لسفه او جنون او غیرهما، گاهی اوقات این عدم مقتضی لعجل بودن اون آقای مجیز است، محجورن علی، محجورن علی شده، یعنی ممنوع التصرف شده در اموالش. به خاطر چی؟ اون چی که مشهور است این است که هجر 6 تا سبب داره، یکیش سفاحت است یا جنون است یا غیره ما. به هر حال جوری باشه که مقتضی تو این آقا وجود نداشته باشه. خب اینجا هم میشه از باب عدم مقتضی. والمانع اونجایی که عدم جواز تصرفش در زمان عقد به خاطر وجود مانع باشه، کما لو باع الراهن، مثل جایی که گرودهنده راهن یعنی گرودهنده بفروشد اون مال مرهون را، مال الرهان را، بدون اذن المرتهن، بدون اجازه آقای گروگیرنده. خب در اینجا به خاطر حق مرتهن و به خاطر این رهن آقای راهن از بیع و جواز تصرف منع شده. ثم فکر رهن، سپس رهن آزاد شد. در اینجا آیا شرط است در صحت اجازه جایز و تصرف بودن در زمان عقد برای آقای راهن؟ جناب شیخ میگن نه، شرط نیست در زمان عقد این که مجیز جایز و تصرف باشد، نه چنین چیزی شرط نیست. عدم جواز تصرف خللی به صحت اجازه وارد نمی کنه. چرا؟ چون مهم اینه که در زمان صدور اجازه جایز و تصرف باشه، در زمان وقوع عقد هر جور که میخوای باشی باش، چه جایز و تصرف باشی لعجل عدم مقتضی، چه عدم جواز تصرف داشته باشی لعجل عدم مقتضی، چه عدم جواز تصرفت لعجل وجود مانع باشه، فرقی نمی کنه. مهم اینه که در زمان صدور اجازه جایز و تصرفی، همین برای ما کافیه. فل کلامو یقع فی مسائل، پس بحث واقع میشه تو همین امر سالس در چندین مسئله. المسئله الاولا، ما میایم همین مواردی که گفتیم عدم جواز تصرف در حین عقد گاهی به خاطر عدم مقتضی است، گاهی به خاطر وجود مانع است. عدم مقتضی باز خودش چندین مثال داره، وجود مانع باز خودش مثال هایی داره. همه اینا رو میایم در ضمن مسائلی مطرح میکنیم. المسئله الاولا، مسئله اولا اینه، ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه. مسئله اولا اینه که مالک در زمان عقد همون مالک در حال اجازه باشد. یعنی مالک ها تفاوتی پیدا نکردن، جا به جا نشدند. خوب توجه کنید، همونی که مالک این مبیع بود در زمان عقد همون مالک است در زمان صدور اجازه. لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرف لحجر، لکن آقای مجیز در زمان عقد جایز التصرف نبود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محجور بوده. پس الان شد در زمان عقد عدم جواز تصرف، ولی در زمان اجازه حجرش برطرف شده. در زمان اجازه جایز التصرفه، میگیم این اجازهش صحیحه، هیچ اشکالی نداره. ولی اقوا صحت الاجازه، اقوا صحیح بودن اجازه است. بلکه یه قدم میریم بالاتر، بل عدم الحاجت الیها، یعنی عدم حاجت است به اجازه. اذا کان عدم و جواز تصرف لتعلق حق غیر، زمانی که عدم جواز تصرف این آقای مجیز در زمان عقد که میگیم جایز نیست تصرف کنی تو این مال، به خاطر تعلق حق غیر بوده. چون حق غیر تعلق گرفته، گفتن جایز نیست شما تصرف کنی در این مال. حالا وقتی حق غیر برداشته شد، دیگه حق غیری تعلق نداره، محجوریت ایشون هم برداشته میشه. کما لو باع الراهن، مثل اونجایی که بیع کرده باشد آقای گرودهنده مال گروی را، ففکر رهن قبل مراجعت المرتهن، پس فک بشود رهن قبل از مراجعه مرتهن، یعنی قبل از اینکه گروگیرنده برای گرفتن طلبش بیاد مراجعه کنه، رهن آزاد شد. چرا میگه قبل از مراجعه المرتهن؟ چون اگه مرتهن اومد مراجعه کرد و ایشون نتونست طلبشو بده، اون مال گروهی میشه مال آقای مرتهن دیگه، عقد فضولی اونجا جایگاهی نداره، میشه دیگه ملک مرتهن. دیگه مالک در زمان اجازه فرق کرده. فرض مسئله اینه که مالک در زمان اجازه همان مالکی باشد که در زمان وقوع عقد است. خب اگر چنین بود، یعنی عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق غیر بوده است، در اینجا نه تنها میگیم اجازه صحیح است، بلکه میگیم اصلا نیازی نیست شما اجازه بدی. چرا؟ چون همون موقعی که عقد واقع شده مالک اومده عقد واقع کرده، ولی مالک جایز التصرف نبوده به خاطر تعلق حق غیر. اون تعلق که منقطع شد، دیگه مانعی برای اون صحت اون بیع وجود نداره، خود به خود اون بیع اتوماتیکوار میشه صحیح، دیگه نیازی به اجازه مجدد ندارد. کمالا با الراهن ففک کرن قبل مراجعت المرتهن فانه لا حاجت الى الاجازه کما صرح بهی فی التذکره، دیگه اصلا نیازی به اجازه دادن مجدد نداره، همونطور که علامه در تذکره بهش تصریح فرموده. خب عرض ما اینه که آقا به شرطی این حرف شما صحیح هست که عاقد همان مالک بوده باشد، همان مالک محجور و ممنوع التصرف لأجل تعلق حق غیر، همان مالک خودش اومده باشه عقد فضولی کرده باشه، بعد اون حق غیر که متعلق به این مال بود تعلقش قطع شد، دیگه حقی برای غیر به این مال وجود نداشت. حالا اون بیعی که خود مالک اصلی کرده در زمانی که جواز تصرف نداشته، اون بیع میشه صحیح، لازم نیست دوباره بیاد بگه من بیعی که خودم کردم و اجازه دادم. نه آقا، اجازه بدی یا اجازه ندی، خود به خود اون بیعت میشه صحیح، اما دیگه اصلا نیازی به اجازه نداره. نه تنها اجازه صحیحه، بلکه اصلا بل عدم الحاجت الیها، اقوا عدم حاجت است به اجازه، منتها به این شرط که عدم جواز تصرف در زمان عقد به خاطر تعلق حق غیر بوده باشد، بعد که تعلق حق غیر برطرف شد، دیگه خود به خود اون عقد میشه صحیح، چه اجازه بدن چه اجازه ندن. لکن ما دست حضرت شیخو میبوسیم، میگیم جناب شیخ، این فرمایش شما یه شرط دیگه هم لازم داره، و اون شرط دیگه این است که عاقد همان مالکی باشد که محجور التصرف است لتعلق حق الغیر. به این شرط اون وقت وقتی حق غیر تعلق نداشت، منقطع شد تعلق حق غیر، خود به خود اون بیع میشه صحیح، نیازی هم به اجازه جدید نیست. اما اگر عاقد شخص دیگری است، مالک اصلی در حین تصرف به خاطر رهن، به خاطر تعلق حق غیر جایز التصرف نبود، یه شخص دیگری رفت عقد فضولی کرد، بعد از فک رهن، بعد از آزاد شدن تعلق از حق غیر، آزاد شدیم از این تعلق، بعدش دیگه نیازی به اجازه مالک نیست؟ یقینا نیاز هست. پس صرف این که بگیم عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق غیر بوده باشد، این کافی نیست برای این که بگوییم حاجتی به اجازه مجدد نیست، بلکه باید یه شرط هم بهش اضافه کنیم، و اون شرط این است که خود مالک عقد رو بسته باشه بدون اذن مرتهن، بدون اذن اون صاحب حق. و بعد از اینکه حق اون صاحب حق منقطع شد تعلقش به این مال، اونجا چون خود مالک عاقد هم بوده است، دیگه نیازی نیست به اجازه جدید به این شرط، و این شرط رو باید اضافه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.